بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدر اعظم آلمان فردا برای گفتگو با رئیس جمهوری روسیه به این کشور می رود. وزارت دفاع آمریکا نفوذ جمهوری اسلامی را بزرگترین خطر برای ثبات عراق خواند. محاکمه یکی از فرماندهان ارتش سابق یوگسلاوی از امروز در دادگاه لاهه آغاز می شود. ساعت 13 ظهر شما به خیر و خوشی و تندرستی باد. امروز 10 مهر ماه 1387 خورشیدی برابر با اول اکتبر 2008 میلادی است. ظهر روز تعطیلتون بخیر. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص یافته. اما نخست چون همیشه خبرها. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با شماری از وزیران کابینه خود فردا پنج شنبه برای گفتگو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و اعضای کابینه او به سن پترزبورگ می رود. این دیدار در چارچوب جلسات سالانه دو کشور انجام می شود. روسیه بزرگترین شریک بازرگانی آلمان است. به گفته یکی از مقام‌های آلمان، علاوه بر روابط تجاری، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته، نحوه برخورد با بحران مالی جاری و مسئله هسته‌ای ایران محور مذاکرات دو طرف خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش تازه‌ای راجع به اوضاع امنیتی عراق ضمن تاکید بر بهبود اوضاع امنیتی در این کشور میگوید که پیشرفت‌های به دست آمده شکننده و قابل بازگشت است و در همه جای عراق یک دست نیست. در این گزارش 3 ماهه به کنگره گفته می‌شود که برغم خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق، از میزان خشونت در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته تا 77% کاسته شده، اما این کشور همچنان گرفتار تنش‌های قومی و فرقه‌ای بر سر قدرت و به دست گرفتن منابع است. گزارش پنتاگون نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را بزرگترین خطر برای ثبات بلند مدت در این کشور دانسته است. یکی از فرماندهان ارتش سابق یوگسلاوی به اتهام دست داشتن در قتل عام‌ها در جنگ داخلی بوسنی، از جمله در کشتارهای سربرنیتسه و سارایوو، امروز در دادگاه لاهه محاکمه می شود. مومچیلو پریسیج متهم است که با افراد تحت فرماندهیش در 13 مورد مرتکب جرائم و جنایات جنگی شده است. امروز در ایران روز عید فطر و تعطیل عمومی است. روز پنجشنبه فردا نیز به کارکنان دولت مرخصی داده شده و مدارس نیز تعطیل است. به گزارش خبرگزاری فارس، از بامداد امروز جاده های شمال ایران با ترافیک سنگینی روبروست. عید فطر در بیشتر کشورهای سنی مذهب روز سه‌شنبه دیروز برگزار شد. سنای آمریکا امروز طرح بسته نجات مالی مبنی بر کمک به مؤسسات مالی آمریکا را به رأی می‌گذارد. رد شدن بسته کمکی 700 میلیارد دلاری توسط مجلس نمایندگان آمریکا در روز دوشنبه باعث سقوط قیمت سهام در بازارهای جهانی شد. دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما و جان مک‌کین، برای شرکت در رأی‌گیری سنا به واشنگتن بازخواهند گشت. در هر دوی آنها از قانونگذاران خواستند که بحث بر سر این لایحه را از سر گیرند. پیشتر هر دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا هشدار جورج بوش را تکرار کرده بودند که نپذیرفتن این لایحه مردم عادی را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. و نوبت می‌رسد به برنامه صدای شما صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد به اتفاق همکار میهمان این هفته هانا کاویانی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. برنامه‌ای که خود شما شنوندگان گرامی سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکارم هانا کاویانی منو در ارائه این برنامه یاری میده. هانا سلام.
سلام جان، من هم خیلی خوشبختم که در این برنامه همراه تو و همراه شنوندگان هستم.
خب هانا، میدونی که تو این برنامه روالی داریم. اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتن.
همچنین نگاهی میندازیم به اسمس ها و ایمیل هایی که شنونده های برنامه صدای شما برای ما فرستادن.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را هم خواهید شنید که این بحث اختصاص داره
به مسئله دانشگاه ها و آغاز سال تحصیلی
که دو شنونده در این بحث آزاد شرکت کرده،
آرش از تهران که سال گذشته از دانشگاه فارغ التحصیل شده و سام دانشجوی از شهر رشت که همچنان مشغول به تحصیل.
صدای شما صدای فرداست.
خب اگه تا الان نشستید که صداتون رو بشنوید، الان نوبت میرسه به پخش صدای شما که با ما تماس گرفتید.
بشنویم.
می‌خواستم عرض کنم این قطعنامه آخری که شورای امنیت در مورد ایران صادر کرد و تحریم‌های گذشته رو تأکید کرد، پیام ببره برای جمهوری اسلامی که کشورهای غربی دیگه اونطور که جمهوری اسلامی می‌خواد بهش وقت نمی‌فروشن.
می‌خواستم راجب مسائل اقتصادی و تورم بگم. برخلاف نظر اکثریت من فکر میکنم این عمدیه، به خاطر اینکه مردم رو گرفتار کنن به مسائل اقتصادی که دیگه کسی فکر آزادی بیان و سیاست رو به سرش نزنه. علی هستم از تهران.
صدای تعدادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا را شنیدید. در اینجا باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه هایی که شنوندگان ما در پیامگیر رادیو فردا ضبط می کنند یا اظهار نظرهایی که در اسمس ها و ایمیل ها برای ما ارسال می کنند و یا در همین بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا سخنان شنوندگان رادیو فردا و اظهار نظر اونها الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
اما جان اول برنامه از اسمس ها هم یک چیزی گفتیم، بد نیست الان
اسمس ها و ایمیل های تازه شنوندگان رو بخونیم. اولی رو تو بخون هانم.
یک شنونده جوان برای ما نوشتن: من یک پسر 20 ساله هستم، اینجا بیکاری بیداد می کند، با مردم طوری رفتار شده که دیگر هیچ کس به فکر دیگری نیست. من روزی 17 تا 20 ساعت کار می کنم ولی به خاطر گرانی شدید هر چقدر کار کنی باز هم آخر ماه می بینی هیچی واسط نمونده. دولت ایران با مردم کاری کرده که همه فقط به فکر این هستند که شکمشان را سیر کنند و دیگه وقتی نمی مونه که کسی بخواد به تغییر دولت فکر کنه. اینجا با مردم مثل برده رفتار میشه.
حالا تعداد زیادی ما پیامک درباره گرانی و افزایش تورم در ایران دریافت کردیم، مثل همین اسمسی که تو خوندی. در اسمس دیگری شنوندهی که نامش رو ذکر نکرده میگه: تورم و گرانی در این مملکت برای قشر کم درآمد مشکل زیادی به وجود آورده، ولی آنها که وضع مالیشون خوبه دردسری ندارن. دوستان میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
و شماره پیامگیر ما 2042-603-874-150 و از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
در انتظار پیام های شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما رسیدیم به بحث آزاد امروز برنامه صدای شما
صدای فردا. بله، در بحث آزاد برنامه امروز همونطور که در آغاز برنامه تو گفتی دو شنونده شرکت دارن. یکی آرشه که سال پیش فارغ التحصیل شده، از دانشگاه خارج شده و به کاری مشغول شده، و شنونده دیگر سامه که در رشت دانشجوه و به تحصیلاتش ادامه میده. اول از آرش شروع میکنیم. آرش، شما دانشجو بودید، اخیراً فارغ التحصیل شدید. برای ورود به دانشگاه حتما از سد کنکور گذشتید. مشکلاتی که شما برای ورود به دانشگاه داشتید چه ها بوده؟
یه
سد بزرگی هست برای نه تنها بچه‌ها، نه تنها برای پسر و دختر، بلکه برای کل خانواده‌ها شده یه معضل. میگن تجربه بدترین معلمه. چرا؟ چون اول امتحان میگیره و بعدش درس میده. منی که الان دانشگاه رو تیک کردم، کنکور رو تیک کردم و اومدم بیرون، دوست دارم پسر دختر جوان مثل خواهر برادرای منی که تازه میان و با قول کنکور روبرو میشن اینو بدونن. فارغ التحصیل شدن و رسیدن به یه رشته خاص و حتی توی دانشگاه قبول شدن که قدم اول این به شمار میره، چیز آنچنان بزرگی نیست که توی ذهن خانواده ها وجود داره. میگن روزی از روزها در یه سرزمین دور، سلطان این سرزمین میخواد یه دانشگاه، یه آکادمیک، یه مقدار پیشرفت توی کشورش تشکیل بده. پیشنهاد میکنه که یه دانشگاه، یه دانشکده مدرن باز بشه. بزرگان میشینن و مشورت میکنن و به این نتیجه میرسن که بهترین راه اینه که یه مدرسه اژدهاکشی باز کنیم. کنکوری گرفته میشه، گزینشی میشه، خوبا میان بالا، اونایی که پارتی داشته باشن، اونایی که وابسته به حاکمیت خاص باشن و بعدا هست. میان اینجا یه چند سال تحصیل میکنن و مدرکشون رو میگیرن و وارد بازار کار میشن. او وارد بازار کار شدیم ولی هیچ اژدهایی نیست که بکشیم. ما از دانشگاه اژدهاکشی فارغ التحصیل شدیم ولی الان اژدهایی وجود نداره برای کشتن. خب باید بشینیم یه کاری کنیم. ما جوانیمون رو گذاشتیم روی این قضیه. میشینم با هم دیگه صحبت میکنم. یه نفر که از بقیه یکم باهوش‌تر بوده یه پیشنهاد خوب میده. میگه ما باید الان یه کار بکنیم که از این مدرکمون استفاده کنیم. چیکار کنیم؟ ما باید باز بریم تو شهرهای دیگه یه سری دانشگاه‌های اژدهاکشی جدید بزنیم و خودمون بشیم استاد این دانشگاه‌ها. الان دانشکده‌های ما، مراکز آموزش عالی ما دقیقاً شده مدارس اژدهاکشی. میان تحصیل می‌کنن، وقتی تحصیلات تموم شد تازه متوجه میشیم که کار نیست. اون چیزی که ما می‌خواستیم نیست. اون چیزی که برای زندگیمون توی ذهنمون از وقتی که بچه بودیم تصورش رو می‌کردیم نیست و مجبور میشیم بریم جاهای مختلفی که وجود داره. دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، انتفاعی، غیر انتفاعی، آموزش از راه دور و تعداد زیادی که خودتون میدونید.
سام، تو هم از سد کنکور گذشتی. در اسمس هایی که ما طی این هفته دریافت کردیم و پیام های تلفنی که شنوندگان روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند، به یک مسئله مهم اشاره کردند. جوانانی هستند که در کنکور قبول شدند، حتی نمره های بالا آوردند، ولی قادر نیستند در رشته مورد علاقه شون تحصیل کنن و ناچار میشن که به رشته های دیگه ای پناه ببرن. شما وضعتون چطور بود؟
کنکور در ایران مثل یک قیف وارونه میمونه که سنجش خیلی سختی داره برای وارد شدن بهش، ولی از اون ور خارج شدن ازش بسیار راحته. در حالی که شما در کشورهای خیلی پیشرفته مثل اروپا و آمریکا همچین چیزی نمی‌بینید. وارد شدن به دانشگاه اول علاقه می‌خواد، دوم پشت کار می‌خواد برای درس خوندن درش، و اینکه بالغ و تحصیلن واقعا کار خیلی سختی، یعنی مدرک رو به آسونی به هر کسی نمی‌دن. صرف اینکه شما از کنکور قبول شدید و اومدید دانشگاه. اگر بررسی کنید آمارهایی که مثلا تو این چند ساله برای رد شدن از سد کنکور هزینه‌هایی که میشه، واقعا اگر همون هزینه‌ها از همین داوطلبین کنکور می‌گرفتن، باور کنید بیشتر از 100 تا دانشگاه درست کرد. فقط یک معلم دیفرانسیل دبیر دیفرانسیل میاد ساعتی 60,000 تومان پول میگیره، واسه 10 درستش میشه 600,000 تومان فقط واسه چند مدت کوتاه. خب شما نگاه کن چقدر رقم بزرگی میشه برای تحصیل دانشگاه، چقدر مگه هزینه میخواد این ارقام جمع بشه؟ یک رقم خیلی بزرگی میشه که هر ساله خانواده های داوطلبا خرج میکنن، هزینه میکنن که داوطلبشون حالا مثلا فقط صرف این که به دانشگاه راه پیدا بتونه کنه فقط تحصیلات عالی داشته باشه. خارج شدن از تو دانشگاه نمیگم راحت، مثلا دانشگاهی مثل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی که الان داوطلبینش وقتی که واردش میشن به راحتی میتونن بورسیه دانشگاه خارج از کشور رو بگیرن. یعنی شما اگر از دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس داشته باشید، دانشگاه مونترال کانادا، تورنتو یا هر دانشگاه دیگه تو کانادا، آمریکا یا اون دانشگاه معروف اروپایی شما رو به راحتی بورسیه خطا میکنن، چون میدونن کسایی که تو این دانشگاه هستن اولا نابغه هستن. ولی اون سد کنکور واقعا یه خود ناعادلانه است. تعیین سرنوشت یک نفر توی 5 ساعته که بیاد یه سری سوالا رو جواب بده. حالا شاید من خدایی که تمام سال روزی 8 ساعت 10 ساعت درس خوندن نتونه 5 ساعت واقعا همه سوالا جواب بده. و اینکه جواب دادن به اون سوالا یک نوع تکنیک خاصی داره که هر کسی واقعا قادر نیست. خیلی از کسایی که واقعا هوش بالایی دارن واقعا نمیتونن این سوالا جواب بدن، پشت این سد میمونن. و این بعضن یک راه ناعادلانه است برای پذیرش دانشجو.
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید با شرکت آرش از تهران و سام در رشت، آرش که اخیراً فارغ التحصیل شده و سام که به تحصیلش ادامه میده. دوستان از هر دوی شما میپرسم چه مشکلاتی در حین تحصیل دانشجویان با اون مواجه هستند؟ با آرش شروع میکنیم.
زمانی که ما توی دانشگاه تحصیل میکردیم یه سری اشتباهاتی رو داشتیم. من دوست دارم که افراد جدید، دانشجوهای جدید اینا رو بدونن. من زمانی که دانشجو بودم و اطرافیانم، ما خب هم دوره افرادی مثل افشاری‌ها و باطبی‌ها بودیم دیگه، زیادی روی دیالوگ تاکید میکردیم. ما واقعا فکر میکردیم که میشه با فقط و فقط صحبت و گفتمان، همون چیزی که خاتمی عنوان کرده بود، مشکلات اجتماع رو، مشکلات دانشگاهمون رو، مشکلات خانواده های ایرانی رو حل کرد. ولی خب ما هیچ وقت نتونستیم وقتی دانشجو بودیم به این نکته توجه کنیم که خب کسی رو که خوابه، اون انحصارگرایی رو که روبرومون بودن میتونیم بیدار بکنیم، اما کسی رو که خودش رو به خواب زده هرگز. ما زمانی که دانشجو بودیم داشتیم تلاش میکردیم برای پیشرفت جامعهمون کسی رو بیدار کنیم که این خودش رو به خواب زده بود. الان میبینم که دانشگاه ها با یه حالت رکود مواجه شده. رکود از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، فقط و فقط صرف درس شده. این یه پیروزیه البته برای جناح حاکمه، نه برای مردم. یادم میاد توی یه کتاب چند روز پیش داشتم میخوندم که جولیوس سزار یه جایی گفته بود وقتی که یه ملت ناراضی فریاد میزنه من میتونم و قدرت اونو دارم که جلوشون رو بگیرم، ولی وقتی که ملت ناراضی سکوت کرد و سر به گریبان تفکر فرو برد، اون وقتی که من میترسم، متوحش میشم، زیرا نمیتونم به نقشه های آنان پی ببرم. این به نظر من مثبته، برخلاف جوی که حاکمه، حاکمیت فکر میکنه که حالا با ساکت شدن دانشگاه مشکلات حل میشه، لااقل توی کوتاه مدت حل میشه. به نظر من اینجوری نیست، این یه آتش زیر خاکستره، این یه حالتیه که
از البته من میخواستم بگم که با آرش تا یک جایی موافق هستم، البته با بقیه حرفای ایشون زیاد موافق نیستم، نمیخوام حرفشون رو قطع کنم، فقط اینکه میخوام اول به مشکلات دانشجو رسیدگی بشه، بعدن قضیه سیاسی بشه یا کاری که دانشجو با اجتماع میخواستن بکنن بگیم اگر امکانش باشه. فقط اینکه چون اولا شما نگاه بکنید یک دانشجو وقتی دانشگاه قبول میشه فقط دولت این جذب فقط امکانش درست می که شما برو تو اون شهر درستو بخون. این دانشجو هیچ پشتوانه نداره، یعنی اونجا که باید زندگی بکنه، اونجا که باید بره بیاد، حتی دانشجو این حق نداره که بتونه جای کار بکنه، حتی در اصل درس.
ارتباط ما با سام در رشت قطع شده بود، موفق شدیم که ارتباطمون رو دوباره با سام برقرار کنیم، ولی آرش گویا شما میخواید به حرفهای سام پاسخ بدید، بفرمایید.
نمی‌خوام، به نظر من وقتی که جنبش دانشجوی ما الان از نظر خیلی‌ها سکونی به وجود اومده، ولی خب به نظر من زیاد مهم نیست. مطمئن باشین کسی که بالا نمیره خب نمیافته، سقوط هم نمی‌کنه. در هر صورت در آینده دراز مدت اینو می‌بینیم. می‌بینیم که دانشجوها دوباره پا میشن. دانشجو که پا میشه جنبش ایجاد میشه. پیوند ایجاد میکنه، لینک میکنه با معلما، با کارگرا، با هر کسی که توی اجتماع به یه صورتی در عذابه. با 85% اجتماع.
و آرش، این صحبتی رو که شروع کردی، سام قبل از اون اومد از مشکلات دانشجویان گفت، بعد میخواست بپردازه به مسائل صنفی دانشجویان و مسائلی که هم، ولی سام آرش صحبتاشو ادامه بده، بعدم میپردازیم به مشکلات روزمره دانشجویان. آرش شما صحبتتون رو تموم بکنید تا سام نظرات خودشو بیان کنه، بفرمید.
من میخوام یه وقت داشته باشم درباره یه سری راهکار عملی برای بچه‌هایی که وارد دانشگاه میشن. حالا اگه خودم برمیگشتم به اون زمان این کارا رو میکردم. لااقل به اینا بگم که بدونن چی کار کنن، فقط فریب رشته رو نخورن. اینو میتونم داشته باشم دیگه.
بفرمایید. بحث آزاده، برنامه صدای شما، صدای فرداست، برنامه‌ای که شما شنوندگان گرامی خودتون این برنامه رو میسازید و آزادانه بحث میکنید. بفرمایید شما آرش و بعد سام هم عقایدش رو خودش آزاده بیان خواهد کرد. بفرمایید.
ما از سطح کنکور گذشتیم، سالها توی دانشگاه بودیم، درسمون رو خوندیم و از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم و نهایتا جذب بازار کار شدیم. برای دوستای جدیدم که تازه میخوان بیان مشغول بشن، درس بخونن و یه آرزوهای خاصی توی ذهنشون هست برای ورود به دانشگاه و گذشتن از این قول عظیمی به اسم کنکور که برای خودشون ساختن، یه سری پیشنهاد دارم. خودم شخصا اگه برمیگشتم چندین سال جوان‌تر می‌شدم، شاید این پیشنهادا رو عملیش می‌کردم. شاید از این راهی که الان اومدم دیگه نمی‌اومدم. از این راهی که الان برای شما میگم می‌اومدم. شما می‌تونید روش فکر کنین لااقل. نگید شما اگه بهترین رشته‌هام قبول بشین، ولی در نهایت بعد از فارغ التحصیلیتون پشتوانه ای نداشته باشین، به عبارت دیگه جز اون دهک بالای جامعه نباشین، یه خانواده متوسط داشته باشین و پدرتون مادرتون نتونه شما رو به دانشگاه‌های فوق‌العاده خارجی یا اینکه برای کار به خارج از کشور یا اینکه همینجا لااقل یه شرکت خوب براتون بزنه، اگه این توانایی رو از لحاظ اقتصادی نداشته باشین، من بهتون پیشنهاد میکنم که یکی از این دو راه انتخاب کنین. راه اول اینه که توی ایران یه قانونیه که اگه شانس بیارین و پدرتون یا مادرتون کارمند یه شرکت دولتی باشه، شما میتونین یکی از فرزندانش میتونه که جا پای اینا بذاره. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم زمانی که میخواین توی کنکور شرکت کنید و انتخاب رشته کنید، گول رشته‌های بالا رو نخورید. این زیاد مهم نیست. مهم اینه که بعد از فارغ‌التحصیلی کجای جامعه قرار بگیرید. بنابراین برای اینکه راحت باشین، یه شغل خوب بتونید داشته باشین، ببینید پدرتون مادرتون چی کار است، یه رشته‌ای انتخاب کنید که به شغل اون، به اداره مطبوع اون بخوره، که بتونین جایگزینش بشین، که من نکردم و خب زیادم راضی نیستم. دوست دارم حالا بقیه داشته باشن این تجربه رو. یکی دیگه این که خب یه سری دیگه رشته‌هایی هست، به رشته‌های بورسیه معروفه. ما زمانی که داشتیم کنکور می‌دادیم و وارد دانشگاه بشیم، بهمون می‌گفتن که رشته‌های بورسیه خوب نیست، شما رو تو تنگنا قرار میده، اذیتتون می‌کنه، آزاد نیستین. نگونین بچه‌ها، الان دیگه قضیه کامل برعکس شده. الان چون کار نیست، حتی برای فارغ‌التحصیلی دانشگاهی رشته‌های بورسیه دیگه بد نیست. برعکس، رشته‌های بورسیه خوبه. شما برید به سمت رشته‌های بورسیه. اگه قبول بشید از همون روز اول میتونید روی استخدام خودتون تو اون سازمان مطبوع حساب کنید.
سام، دیدگاه‌های آرش رو شنیدیم. نظر شما چیه؟
من تا 20-30% با آرش موافق هستم، چون من معتقد هستم که یک آدم خیلی نباید به دیگران تکیه بکنه، مخصوصا یه نفر که واقعا وارد جایی مثل دانشگاه میشه. من اعتقادم این هستش که متفکرترین اقشار جامعه، اقشار فرهنگی جامعه هستن، اقشاری هستن که به دانشگاه میرن، تحصیلات عالیه دارن، واقعا اینها هستن که سرنوشت یک مملکتی رو رقم میزنن، چون اینها هم پیشی هستن که فکر میکنن، تحصیل کرده هستن، فکرشون بالاتر از فکر هست. نمیخوام جدا کنم اینها رو از جامعه، نه، ولی خب دید جامعه هم به اینها یک جور دیگه است. یک جامعه از من انتظار دیگه ای داره. این که ما صرف این که چون تو بعضی جاها، چون من پدر مادرم مثلا در بعضی از اداره ها نیست یا مثلا موقعیت ندارم نمیتونم، نه، اینطور هم نیست. من میخوام اینم بگم اگر در ایران هم نشود، خیلی از کشورهای دیگه میپذیرن، حتی از ایرانی ها رو. باور کنید که حتی من نمیگم از تلویزیون، از جاهای دیگه هم دیدم. کسی که توی کانادا جراح مغز و اعصاب بود، از یکی از روستاهای همدان بود، ایشون تو 19 سالگی توی یکی از روستاها چوپان بوده، درس خونده و به اونجا رسیده. نمیخوام بگم که نه اونجوری هم نمیشه، چرا، اینطوری هم میشه. خیلی از مثلا روی ابتکار آدم هاست، خیلی ها رشته دانشگاهیشون چیز دیگه بوده، روی ابتکار به خیلی جاها رسیدن که حتی در یک دنیا مطرح شدن.
آره، شما میخواستید به حرفای سام جواب بدید.
تو همش دارید برمیگردی به من میگی من با 30% حرفای این موافقم، با 30% حرفای این موافق نیستم.
اجازه بدید آرش صحبتاش تموم شه، بعد صاحب شما شروع کنید. آرش بفرمایید.
من ترجیح میدم سم تو نظر خودتو بگی، تو نگی که حالا چقدر با من مخالفه، چقدر با من موافقه، من درست میگم، تو درست میگی. به هر جهت هر کسی یه جوری فکر میکنه. من فکر میکنم این جرایمی که از یکی از روستاهای همدان بوده، این جزء نوابق بوده. ما اینجا برای عامه مردم داریم صحبت میکنیم، برای مثلا نابغه ای صحبت نمیکنیم که در هر صورت هر رشته ای رو که بخواد قبول میشه، میره بالا، حتی هر جایی که بخواد بورس میگیره و خب مشکلی نداره اون. ما درباره اون 90% که صحبت نمیکنیم، ما داریم درباره یه بچه معمولی صحبت میکنیم، یکی که ذریب هوشی آنچنان بالایی نداره، هرچند یک کوچولو باهوشه، یکی که یه خانواده متوسط داره، یکی که مثل همه است، مثل منه، مثل شما است، هیچ وابستگی نداره، پارتی نداره، وابستگی به حکومت نداره، جایی نیست که بهش کمک کنه. ما داریم درباره یه آدم معمولی صحبت میکنیم.
از هر دوی شما میپرسم، دانشجویان در هر کشوری که تحصیل میکنن و فارغ التحصیل میشن، بهتر نیست که در کشور خودشون بمونن و در اونجا اشتغال وجود داشته باشه تا بتونن به کشور خودشون خدمت بکنن، تا اینکه به کشورهای خارجی پناه ببرن؟ نظر شما چیه؟
دو تا دیدگاه تو این زمینه وجود داره. یکی دیدگاه از دید خودش و آینده شخصی خودش، یه دیدگاه پراگمات عملگرایانه میشه، و یه دیدگاه ایدئالیستی، بس که به شخصیت فرد داره. از دید ایدئالیستی، از دید اخلاقی، خب بهتره با خزینه این ملت، با به قول آقای بیتون مال این ملت طرف صرف تحصیل کرده، بنابراین اگه بمونه تحصیل کنه و به مردم خودش خدمت بکنه، مسلما دیدگاه ایدئالیستی هست. ولی خب از دیدگاه عملگرایی نه، بمونه که چی؟ بمونه که جواب سلامش ندن، بمونه که توی ادارات دولتی بره، بمونه که حرفای بد بشنوه، بمونه که دیدگاه های آنچنانان بهش بگن روشن فکر قبل زده یه آمریکایی، بمونه که چی؟ به نظر من نه، لزومی نداره. به مقدار راحت تر فکر کنید یا به مقدار واقع گراتر باشیم. به نظر من نه، هر جایی که میتونست ایشون باید بره، آمریکا، استرالیا، انگلستان و هر جایی که براش ارزش قائل بودن، هر جایی که بهش احترام میذاشتن.
من هم با نظر آرش خیلی موافقم، چون الان ببینید خیلی از تحصیل کرده ما رو بهشون بها نمیدن، اصلا دیده نمیشن. یک تحصیل کرده که میگه حالا در یه دانشگاه دولتی تحصیل کرده، میگه من عمرمو گذاشتم 25 سال واقعا 27 سال حالا بعضی از پزشکا با طرح و با دوره تا 30 سالگی هم درس میخونن، میگه من نابغه بودم، خیلی درس خوندم، ولی وقتی دیده نمیشم، وقتی کارم اون بهایی رو نداره که برای زحمت کشیدم، چرا اینجا بمونم؟ شما نگاه کنید تو شرکت گوگل هست، شرکت یاهو هست، آقای پیر اومیدیا که تو ایبی هست، آقای امید کردستانی، اینها نوابغی هستن که از ایران رفتن اونجا. چرا به نظر شما برنمیگردن؟ چون بهایی داده نمیشه در اینجا، چون دیده نمیشن. نابغه‌ای که میگه من تو دانشگاه شریف فوق لیسانس گرفتم، من نمیتونم اینجا برای خودم یه خونه داشته باشم، نمیتونم شغلی داشته باشم که به من بخوره، نمیتونم زندگی خودم رو بچرخونم، چرا باید بمونم؟ خب
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید با شرکت آرش از تهران و سام از رشت. دوستان در صحبتاتون شما به فعالیت‌های مدنی دانشجویان اشاره کردید. در حال حاضر این فعالیت‌ها در دانشگاه‌های ایران به چه صورت در اومده؟ سام،
اینقدر مشکلات برای دانشجوها زیاد است که حتی فکر کردن به این چیزا برای یک دانشجو مثل خیال میمونه، مثل یک رویا میمونه.
نکن سام جان، تو بیشتر اشاره کردی که از حالا اکثریت دانشجوها دیگه زیاد دنبال این قضیه نیستن و پیگیری نمی‌کنه. در صورتی که به نظر من تعداد زیاد مهم نیست، یادمون نره که قصاب از زیادی گوسفندان نمی‌ترسه. به نظر من هنوز هستن دانشجوهایی که واقعا از لحاظ کیفی اینقدر بالا هستن. ما یادمون میاد وینستون چرچیل میگه که مردان بزرگ رو از دشمنانشون میشه شناخت. الان شما نگاه کنین همین دانشجوهایی که شما میگین الان به خواب فرو رفتن، اینا دشمنانشون چه کسایی هستن؟ کسایی هستن که دارن 70 میلیون آدم یکی از کشورهای بزرگ دنیا رو میگردونن. بنابراین اینا آدمای کوچیکی نیستن. ممکن تعدادشون کم باشه، حرفی نیست، تعدادمون کم شده، ولی خب این زیاد مهم نیست. کیفیتمون بالا رفته، محکمیم، هنوز وایستادیم و به موقعش ادامه میدیم.
خب به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا رسیدیم. با سپاس از آرش در تهران و سام در رشت که در این بحث آزاد شرکت کردند.
خب به پایان این برنامه صدای شما، صدای فردا رسیدیم.
با تشکر از تو هانا که منو در ارائه این برنامه یاری دادی. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1835 را علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. در این قطعنامه بار دیگر از ایران خواسته شده به تعهدات خود در قبال شورای امنیت احترام بگذارد و روند غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. در مقابل حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت غنی‌سازی اورانیوم طبق روند قبلی ادامه می‌یابد. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویی چه فکر میکنی با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیری.
برنامه صدای شما، صدای فرداست را میشنیدید که کاری بود از همکار ما جان خاکزاد و هانا کاویانی. و چه وقتی بهتر از 3 روز تعطیلی پی در پی برای اسمس، تلفن و ایمیل زدن به رادیوی شبانه روزی خودتون. از همین لحظه شروع کنید. در انتظار پیام های تلفنی شما و اس ام اس های شما هستیم و سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. اگر هم که فیلتر شده اشکالی نداره. تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما شما را یکسره به سایت ما هدایت میکنه، sharqshenas.com. sharqshenas.com که به مناسبت روز تعطیلتون با نام غذاهای ایرانی اون رو براتون هجی میکنیم. اس مثل سبزی پلو، اچ حلیم، ای آب گوشت، آر رشته پلو، جی گل در چمن، اچ حلیم، اس سبزی پلو، اچ حلیم، ای اشکنه، ان نیمرو، ای آب گوشت و اس بازم سبزی پلو. وعده ما و شما 30 دقیقه دیگر در بخشی 15 دقیقه دیگر با تازه ترین های بیشتر. خوش باشید.
ارتباط با جهان